سوان برسان.
مخاطبان عزیز، در این فرصت بدون خط خوردگی رو میشنوید این برنامه تا حوالی ساعت 19:55 دقیقه ادامه خواهد داشت.
خانم توضیح در مورد این خبری که امروز به همایش
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید،
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
بدون خط خوردگی هست، خواستیم یه توضیحی رو برشنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و شب بخیر میگم به تک تک شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو. آخرین چهارشنبه دی ماه 1402 برای شما به وقت و سلامتی باشه. صدای ما را از بدون خط خوردگی میشنوید و من علیرضا رحیم بصیری این افتخار رو دارم تا حوالی ساعت 20 میزبان شما خوبان باشم. اما به رسم برنامه های هر شب سوال پیامکی داریم و از شما پرسیدیم که چرا شبکه های فارسی زبان از حمله به مقرهای تروریستی انتقاد میکنن؟ گزینه یک، بلندگوی رژیم صهیونیستی هستن. گزینه دو، از گستردگی عملیات وحشت کردن. و گزینه سه، هر دو مورد. سامانه پیامکی ما 30,135 به یاد داشته باشید. از شما پرسیدیم که چرا شبکه‌های فارسی زبان از حمله به مقرهای تروریستی انتقاد می‌کنن؟ گزینه یک، بلندگوی رژیم صهیونیستی هستن. گزینه دو، از گستردگی عملیات وحشت کردن. و گزینه سه، هر دو مورد. سامانه پیامکی 30,135 آماده دریافت نظرات شما هستش. و اما آنچه در برنامه امشب بدون خط خوردگی می‌شنوید. دفاع در ساعت صفر، حق مسلم ایران. مشارکت قوام دهنده اقتدار ملی. شفافیت مالی و نظارت بر آن در انتخابات. انهدام مقر گروهک جیش و ظلم در پاکستان با پهباد و موشک. زانوی مقاومت بر گلوی صهیونیست. و دست پاچگی اینترنشنال از قدرت سپاه. سامانه پیامکی ما 30,135 هستش و شما میتونید نقطه نظرتون رو برامون بفرستید. از شما پرسیدیم که چرا شبکه‌های فارسی زبان از حمله به مقرهای تروریستی انتقاد میکنن؟ گزینه یک، بلندگوی رژیم صهیونیستی هستن. گزینه دو، از گستردگی عملیات وحشت کردن. و گزینه سه، هر دو مورد. 30,135 رو فراموش نکنید.
ایران بدون خط خوردگی.
اولین موضوعی که در برنامه امشب بهش میپردازیم با عنوان دفاع در ساعت صفر، حق مسلم ایران. حمله ضد تروریستی در چارچوب دفاع مشروع اتفاقی بودش که در روزهای گذشته به وقوع پیوست. مهمون من در این بخش جناب آقای شیخ عطار از دیپلمات‌های با سابقه کشورمون هستن. آقای شیخ عطار سلام و درود، شبتون بخیر.
من هم خدمت شما و شنوندگان محترم سلام عرض میکنم.
اتفاقات قابل تعاملی و در این روزها شاهد هستیم، حمله ضد تروریستی که به جایی میشه گفت در چارچوب دفاع مشروع هستش. ابتدای تحلیل مقدماتی در خصوص اتفاقات چند روز بفرمایید تا من نکاتی رو خدمتتون عرض بکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. مقدمتا یک نکته نباید از ذهن شنوندگان و مجریان و تحلیلگران محو بشه و اون این که غرب و در رأس اونها امریکا یک دشمنی ریشه‌ای با ما داره. یعنی اینطور نیستش که حالا مثلا ما یه حرفی یه مرده با زنده بادی گفته باشیم اونا با ما دشمن شده باشد. بله. این دشمنی ریشه‌ای هم برمیگرده به این که انقلاب اسلامی ایران از زمانی که امام خمینی رحمت الله علیه در نجف و بعد در پاریس و بعد در ایران مرتب این رو تکرار میکردن که اولا ما یک انقلاب دینی هستیم، سکولار نیستیم. یعنی معنای مخالف اینه که سکولار نیستیم.
بله.
سکولار یعنی الگوی فکری حاکم بر کل جهان از زمان رنسانس به بعد، درست که در غرب شکل گرفت ولی به علت استعمار، حالا استعمار فرهنگی یا استعمار سیاسی، به همه جا سرایت کرد. نکته این یه چیزی بود که در واقع خلاف موج شنا کردن بود. دوم، سخن از استقلال میگفتند، یعنی اینکه هژمون و سلطه نباید باشه. حالا اگر یک کشوری پولش بیشتره یا ارتشش بزرگتره، هژمون به معنای این که دیگران از ترس به دنبال او برن غلطه.
بله.
سوم این که انقلاب اسلامی ایران الهام بخش است، یعنی یه مطالبی داره که قرار این مطالب در فکر مخاطبین تحول ایجاد کنه، الهام بده به اونها. خب این سه دلیل باعث می شد که هژمون غرب در رأس اون امریکا عصبانی باشن. پس بنابراین از چیزی به نام انقلاب اسلامی از همون وقتی که راهپیمایی ها شکل گرفت تا امروز دشمنن.
بله.
برخلاف ساده انگاری برخی ها که فکر میکنن ما اگر نرم صحبت کنیم یا خوش اخلاق باشیم به قول اونها یا دیپلماتیک صحبت کنیم این فرق میکنه، نه، البته حتما ما باید به شیوه اسلامی گفته احسن داشته باشیم، اما دشمنی اونها با ما رفع نمیشه الا اینکه در دستگاه محاسباتیشون به این نتیجه برسن که ما قدرت داریم و قدرت رو هم به موقع استفاده می کنیم. این مقدمه رو داشته باشید.
بله.
ما در طول این 45 سال از حتی قبل از پیروزی انقلاب تا همین امروز انواع اقسام جنایت ها رو در مورد ما مرتکب شدن.
دقیقا میخواستم به همین اشاره کنم، همین اتفاق چند روز گذشته که منجر به شهادت جمع بسیاری از هموطنانمون شد نمونه ای از همین موضوع هستش.
بله.
دشمنی هم که اشاره کردید بی ارتباط نیستش،
این دنباله همون سیاسته. یعنی یه زمانی فرقان رو درست کردن، یه زمانی منافقین رو، زمانی جنگ تحمیلی شد و تا گفتم همین امروز بحثای هسته‌ای، بعضی از اینا مسلحانه بود، بعضی ها سیاسی بود، تحریم توش بود و
داعش،
داعش هم که به عنوان اون چنگک مسموم اینها بود. خب طرف اصلی این قضیه هم، حالا من دیگه وقت نیست اینو تحلیل تاریخی بکنم، اسرائیل هست. در واقع این اسرائیل هست که امریکا رو اداره میکنه، نه برعکسش. همین الان هم تو این جنگ غزه دیده شد دیگه. خب حالا اینا اومدن دیدن که در ایران نه تنها تحولی از نظر فکری نسبت به اون اصولی که امام خمینی رحمت الله علیه گفته ایجاد نشده، بلکه رهبر معظم انقلاب هم با شیوه جدیدتر و با تحلیلی نوتر و دروستر اینها رو گفتند. خب اینا در بین خودشون اختلاف دارن که حالا باید با ایران چه کرد. یک گروهی معتقدند که باید انقدر با ایران کنار اومد تا نسل نو در ایران دچار استحاله بشه و دیگه از این حرفا نزنه.
درسته.
یه گروه دیگه میگن نه، این حرفا رو میزنن فایده نداره، باید ایران رو نابود کرد. در دستگاه محاسباتیشون هم فکر میکنن میشه ایران رو نابود کرد و این اقدامات تروریستی که حالا شما هم گفتید کرمان یا قبل از اون پاسگاهی که در راسک بود و الان مثال که زیاده در این مورد خواهیم بذاریم.
اشاره کردید آقای دکتر به حالا قدرتی که بازدارندگی ایجاد میکنه در بخش ابتدای صحبتتون، قدرت جمهوری اسلامی که بازدارندگی ایجاد میکنه برای دشمنان. خب در پاسخ به اون جنایات این دفاع مشروع رو ما داریم میبینیم، چه پیامی داره برای دشمنان ایران به ویژه حالا اسرائیل که اشاره کردیم؟
در بین اوغلاشون این پیام رو داده که باید در دستگاه محاسباتیشون تجدید نظر کنن. یعنی ایران حتی در جریان دفاع مقدس که این امکانات امروز رو نداشت مقاومت کرد، الهام بخش بود. همین الان این جریانات فلسطین اینا از کجا در اومده؟ اینا همش بعد از انقلاب اسلامی با و با الهام گرفتن از اراده و استراتژی ما بوده. خب اوغلاشون اینو میگن باید کنار اومد. اونهایی که یه مقدار مثل نتانیاهو یا مثل ترامپ یه رگه های بیعقلی درشون هست میگن نه باید نابود کرد. خب اینم به صورت سینوسی فرق میکنه، یعنی
بله.
در یه دوره‌ای اون گروه موفق میشن، مثل همون دوره مذاکرات برجام، در یه دوره‌ای مثل کارهایی که ترامپ کرد و یا همین الان. بس ببینید حزبی هم نیست، اصلا این حزب با ما خوبه یا اون حزب با ما بده. اینها آمدن گفتن ما یه ضربه به ایران بزنیم تا ایران حساب دستش بیاد و مردم به خاطر این ضربه ناراضی بشن.
بله.
منطقه برعکس شد، یعنی این کاری که اینا کردن به دو جهت برعکس شد. اولا نفرت مردم از ما بیشتر شد.
بله.
یعنی شما الان میرید تو تاکسی میشینید، تو مغازه میرید، تو یه جایی میرید، همونایی که به دولت انتقاد دارن، یکی از مالیات ناراحته، یکی از حقوق کمش ناراحته، یکی از بیکاری ناراحته، اما همه اونها یک جا این اقدام رو محکوم میکنن. دوم که این عملیات اخیر بود نشون داد که این عملیات ایران قدرتی داره که اگر استفاده بکنه میتونه پنجه های اینها رو در هم بشکنه. یعنی تعداد موشک، برد موشک های ما.
بله.
و اینها این پیام رو داشت.
خیلی متشکرم.
بعضی ها میگن که این باعث عکس العمل مثلا کشورهایی مثل عراق و پاکستان شد و دلخور شدن و حرفایی زدن. اینها همه موقته، یعنی اونها هم به هر صورت ضربه خورده از استعمار هستن.
بسیار عالی.
بله.
خیلی متشکرم آقای دکتر شیخ خطر عزیز از اینکه همراه ما بودید. مرسی که دعوت ما رو قبول کردید.
معید باشید. خدا حافظ شما.
خدا نگهدارتون باشه. گفتگو من شنیدید با جناب آقای علیرضا شیخ عطار از دیپلمات‌های با سابقه کشورمون با موضوع دفاع در ساعت صفر، حق مسلم ایران.
با ما آگاه خواهید شد از زوایای پنهان مسائل روز کشور. نقد و نظر و نگاه تحلیلی و تبیین با حضور مسئولین و کارشناسان.
اینها سعی میکنند موضوعاتی رو که خارج از دسترس مخاطب هست بیان با عامل درونی شروع کنند و مشترک در
پرچمدار مواجهه با
گفتمان زورگویی آمریکا در دنیا و در منطقه است.
شنبه تا چهارشنبه ساعت 19 بدون خط‌خوردگی، رادیو گفتگو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. بدون خط‌خوردگی.
ساعت 19:14 است. از شما شنوندگان محترم پرسیدیم که چرا شبکه‌های فارسی زبان از حمله به مقرهای تروریستی انتقاد می‌کنند. گزینه یک، بلندگوی رژیم صهیونیستی هستند. گزینه دو، از گستردگی عملیات وحشت کردند. و گزینه سه، هر دو مورد. سانه پیامکی ما 30,000-10,035 هستش. آقای جواد خانزاده با شماره 936 چهار رقم آخر 3290 گزینه است، یعنی هر دو مورد رو برامون ارسال کردن. همچنین آقای علی سخایی از کرج با شماره 937 چهار رقم آخر 5383 گزینه 3 رو ارسال کردن. و شنونده دیگه ای، آقای قدسی با شماره 918 چهار رقم آخر 5079 هر دو مورد رو برامون ارسال کردن.
بدون خط خوردگی.
اما عنوان دومی که در برنامه امشب بدون خط‌خوردگی بهش می‌پردازیم، موضوع مشارکت در انتخابات پیشرو مجلس شورای اسلامی هستش. مهمون من در این بخش جناب آقای محمد کاظم انبارلویی از روزنامه‌نگاران و کارشناسان سیاسی با سابقه کشورمون هستن. آقای انبارلویی سلام، درود.
من هم خدمت از عزیزانی و همکارانتون و شنوندگان محترم سلام و عرض ادب دارم.
خیلی متشکرم که مهمان برنامه ما هستید و وقت دادید به ما. درباره موضوع مهمی می‌خوایم صحبت بکنیم، موضوع مشارکت در انتخابات، کلیدواژه‌ای که رهبر انقلاب در سخنرانی‌های اخیرشون بارها بهش تاکید داشتن. اما خب به نظر میرسه که این اتفاق ابعاد مختلفی داره و تحققش میتونه تضمین کننده اقتدار ملی باشه. تحلیل مقدماتیتون رو در خصوص بفرمایید تا نکاتی هستش که عرض می‌کنم خدمتتون. مثلا
رقابت و مشارکت دو کلید واژه است که به هر حال در فضای گفتگونی انتخابات مطرح است و رقابت واقعی و مشارکت حقیقی وقتی شکل میگیره که دوگان سازی ها و دو قطبی های مصنوعی کنار بره و دو قطبی هایی که متضمن حل مشکلات مردم باشه به میان بیاد.
دقیقا.
بعضی موافقان و مخالفان نظارت استثنایی و مخالفان و موافقان حجاب اجباری و حجاب اختیاری به عنوان دوگانه هایی که اینا دستساز دشمن هست و برای پدیداری گسست و تهدید امنیتی جامعه ما توسط سرویس های بیگانه هست مطرح میکنن که این دوگانه ها خیلی مشارکت ساز و رقابت آفرین نیستن. اما مسائل و موضوعاتی که مثل تورم، آلودگی هوا، مشکل بیکاری، اشتغال، ریزگردها، اینو مشکلاتی است که اگر به اصطلاح در فضای گفتمانی انتخابات مطرح بشه خب متضمن مشارکت قوی و رقابت واقعی هست. ما دوگانه های واقعی داریم.
بله.
مقاومت و سازش، اسلامی بودن و سکولار بودن، پاک دست و فاسد، قدرت طلب و خدمت گذار، اینها دوگانه های حقیقیه و مردم موقعی که پای صندوق رأی میان، اون چی که در باعث تحریک اونها برای مشارکت میشه این که بدونن میرن برای یک تحول حقیقی در نظام حکمرانی جامعه. نظام ما نیازمند یک تحول و تحول خواهی در سطوح مختلف حکمرانی هستیم و این مقوله اگر در فضای انتخابات مطرح بشه میتواند به اصطلاح به عنوان وجوه مشارکت قوی و رقابت واقعی در جامعه ما مطرح باشه و شکل بگیره.
آقای انبولی، من میخوام وام بگیرم از بخشی از سخنان اخیر رهبر معظم انقلاب در دیدار مردم کرمان و خوزستان. چون فرمودن که جناح‌های سیاسی برای شرکت در انتخابات با هم مسابقه بگذارند، این مسابقه گذاشتنه با اون دو قطبی که شما اشاره کردید چه نقطه تمایزی داره؟ مرزش کجاست؟
ببینید الان صدا و سیما برنامه‌های خیلی خوبی داره برای ورود مردم در فضای انتخاباتی،
بله،
ایجاد میکنه. مردم باید حس کنن که یک عقل جمعی وجود داره در اعضا و اطراف و اکناف انتخابات، یک گروهی یا یه تیمی یا یه حزبی یا احزابی وجود داره که اینا دنبال حل مشکلات کشور هستن و به هر حال انتخاب میکنند که کدام راه حل، کدام تیم یا گروه یا کدام فهرست میتواند برای کشور یک تحولی ایجاد کنه در سطوح حکمرانی که مشکلاتشون حل بشه. لذا نامزدها با یک تصویری از خودشون به مردم ارائه بدن که این تصویر باعث بشه مردم اونها رو صادق، شفاف، روراست، خداترس، دیناندیش، مردم دوست و کاملا اخلاقی تصویر.
نقش جناح‌های سیاسی در این بین چیه؟ اونها باید چه برنامه‌ای بریزن برای اینکه هم بتونن مخاطبین خودشون رو، طرفداران خودشون رو پای صندوق‌های رأی بیارن و هم در گزینش افرادی که تون لیست مورد نظرشون میخوان قرار بدن به بهترین نحو عمل بکنند؟
خب به هر حال نقش احزاب و جناح‌ها و جبهه‌های مختلف در ارائه فهرست خودشون با اون ارزش‌هایی که یاد کردم تعیین کننده است. البته نمایندگان مستقل هم وجود داره و مردم در قاب رسانه ها به خصوص رسانه ملی میتوانن گزینه های خودشون رو پیگیری کنن. ما باید برای مردم یک عقلانیت و شعور انتخاباتی قائل میشیم و مردم تمام این بحث ها، مناظرات و گفتگوها رو دنبال میکنن و در نهایت انشاءالله به انتخاب اصلح و ارجح نائل میشن.
همجه پرانتز باز بکنم آقای دکتر، ما در رادیو گفتگو برنامه ویژه‌ای برای انتخابات داریم و خب برنامه 6 در 2 یک برنامه مناظره‌ای هستش با حضور طیف‌های فکری و سیاسی مختلف که دوشنبه ها ساعت 17:30 از طریق رادیو گفتگو پخش میشه. حتما حالا اشاره کردید به اینکه رسانه ملی تلاش میکنه به اینکه افراد مختلف تریبونی برای بیان عقاید و نظراتشون داشته باشن، این برنامه هم میتونه راهگشا باشه. خواهش میکنم، میفرمودید.
بله، من همچنان که الان تقریبا میشه گفت که روزانه و شبانه برنامه صدا و سیما دنبال میکنم و انصافا عزیزانی که در رسانه ملی اومدن پای کار و هم از سوی مردمی که باید انتخاب کنن یا کسایی که انتخاب شدن یک فضای سالم اخلاقی و سیاسی پدید آوردن که میرن به سمت یک مردم رو و جامعه رو هدایت میکنن به سمت یک انتخابات که انتخاباتی که متضمن امنیت ملی و رفاه ملی باشه.
آقای امالوی، من میخوام بذاره ریستر و به قولی عملیاتی تر صحبت کنیم. یه بخی، حالا نکته مهمی که همیشه در اذهان وجود داشته اینه که آیا جوانان باید فرصت حضور در انتخابات داشته باشن یا نه، و ترکیب مجلس آیا ترکیب جوانانهی باشه یا ترکیب افراد با سابقه باشه؟ یه توضیح مختصری در این خصوصا بهمون بدید ممنون میشم.
ببینید، اگر ما خانه یک تحول در نظام حکمرانی هستیم، حتما باید در فهرست ها یک جای مخصوصی برای جوانان و نیروهای تازه نفس و جوان در نظر بگیریم. و همطور که رهبری فرمودن، البته اینها در کنار عناصر تجربه دیده قدم میگیرن و لزوما فکر میکنم جناهای مختلف و احزاب گوناگون این موضوع را در نظر دارن که در فهرست خودشون یه جایگاه به اصطلاح تعیین کننده ای به عناصر جوان و مؤمن
اختصاص بدن.
و این یک ضرورت برای تضمین مشارکت قوی و رقابت واقعی.
خیلی متشکرم آقای انبالوی از اینکه همراه ما بودید، از اینکه وقت گذاشتید تشکر میکنم.
من از شما تشکر
میکنم. شبتون بخیر باشه. گفتگو کردم با جناب آقای محمد کاظم انبالوی درباره مشارکت در انتخابات مجلس.
از قانون انتخابات بیشتر بدانیم. همراه میشیم با آقای محسن اسلامی، سخنگوی ستاد انتخابات کشور، که در این بخش درباره حکم قانون در خصوص آرای باطله و نحوه رسیدگی به اون توضیح میدن.
در خصوص حکم قانون نسبت به آرای باطله میباید اشاره بکنم که ما دو نوع آرای باطله داریم: آرای باطله مأخوذه و آرای باطله غیر مأخوذه. به تعبیری، در ابتدایی ترین کاری که بعد از اتمام رأی‌گیری همکاران ما در شعب انجام میدن، به هر حال این هستش که آرای صحیح رو که در حقیقت میشمرن و آرای غیر صحیح، به تعبیری آرای باطله، رو جدا میکنن. آرای باطله مأخوذه آرایی است که ناخواناست، آرایی است که حاوی اسامی غیر از نامزدهای تایید شده هستند و همینطور آرای سفید به صندوق ریخته شده. این سه در حقیقت دسته آرای باطله مأخوذه رو شکل میدن. باید اشاره بکنم که آرای باطله مأخوذه در حد نصاب انتخاب نمایندگان یا نامزدها به هر حال محاسبه نمیشه. اما آرای باطله‌ای که جز آرای مأخوذه محسوب نمیشن، خب موارد متعددی است، از جمله این که اون صندوق فاقد لاک و مهر انتخابات باشه، آرای زائد بر تعداد تعرفه باشه، تعداد تعرفه مصرفی شمارش میشه، تعداد آرای داخل صندوق شمارش میشه، تعداد آرای صندوق بیش از تعداد تعرفه مصرفی است، پس نشون میده که یک آرای باطله غیر مأخوذه‌ای وجود داره. اینا همه باید توسط عوامل شعب، هیئت‌هایی که حضور دارن، مجموعه عوامل اجرایی و نظارت محاسبه بشه، کنار زده بشه و همینطور آرای کسانی که به سن قانونی رأی نرسیدن، آرای کسانی که با شناسنامه افراد فوت شده یا غیر ایرانی در حقیقت داده شده باشن و همینطور آرایی که با تقلب و تزویر که مواردیست و همینطور آرایی که فاقد مهر انتخاباتی باشن. 12 مورد رو قانونگذار بهش اشاره کرده که اینها جزء آرای باطلهی هستن که جزء آرای مأخوذه محاسبه نمی شوند.
ساعت 19:29 دقیقه است. شما شنونده بدون خط خوردگی چهارشنبه 27 دی ماه هستید.